در صبحانه با خبر امروز. انتشار تصاویر ماهواره‌ای از ساخت و ساز در دو سایت هسته‌ای ایران. دبیر کل آژانس میگوید حفظ برجام بدون افزودن متمم‌هایی به آن عملی نیست. دومین قطعنامه انتقادی علیه جمهوری اسلامی در یک هفته. پارلمان اروپا میگوید اعدام‌های اخیر و بازداشت دو تابعیتی‌ها نقض گسترده حقوق بشر است. انتشار بخش دیگری از پرونده بانک سرمایه و به میان آمدن نام نزدیکان هاشمی شاهرودی. همزمان بنیاد مستضعفان از وجود 11,000 پرونده قضایی میگوید. و افزایش کشورهایی که واکسیناسیون کرونا را آغاز کردند. مقام‌های ایران از ممنوعیت تردد در شب یلدا میگویند. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز شنبه 29 آذر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استدیوی رادیو فردا در پراگ در یک ساعت پیش رو. انتشار گزارشی که میتواند به تنش‌های تازه تهران و غرب بیفزاید. خبرگزاری آسوسییتد پرس با انتشار تصاویر ماهواره‌ای از تلاش چند ماهه ایران برای ساخت تأسیسات جدید هسته‌ای در نزدیکی سایت هسته‌ای فردوی قم خبر داده. پیشتر هم روزنامه نیویورک تایمز با انتشار تصاویری متفاوت مدعی آغاز یک عملیات ساخت و ساز در نزدیکی نطنز و در دل کوه احتمالاً برای نصب آبشارهای سانتریفیوژهای بیشتر و جدیدتر شده بود. همه این تحولات همزمان شده با تنش‌های بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا بر سر مجموعه‌ای از موضوعات، از مسائل حقوق بشری و بازداشت شهروندان دو تابعیتی و اعدام روح الله زم تا کاهش همکاری‌های تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فاصله گرفتن ایران از تعهدات برجامی‌اش. آن هم در روزهایی که به دنبال پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا به بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای چشم دوخته. از سوی دیگر برخی از کشورهای اروپایی و حتی دبیر کل آژانس انرژی اتمی از نیاز به مذاکره مجدد و افزودن بندهای جدید به برجام صحبت می‌کنند. موضوعی که به هیچ وجه به مزاج ایران خوش نمی‌آید. با همه این تفاسیر آیا می توان امیدی به زنده ماندن برجام داشت؟ بیشتر در این مورد صحبت می کنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
توافقی تازه بر سر برنامه هسته‌ای ایران یا حفظ برجام؟ این پرسشی است که پاسخ آن محل مناقشه جمهوری اسلامی با جامعه جهانی شده. اظهار نظرهای اخیر رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حاکی از لزوم بازنگری در توافق هسته‌ای با ایران بود. حتی در صورت پیوستن واشنگتن به آن در زمان ریاست جمهوری جو بایدن.
نمی‌توانم تصور کنم که آنها به همین سادگی بگویند که ما به خانه اول برمیگردیم، چون چنین چیزی دیگر وجود ندارد. در ایران مواد هسته‌ای بیشتری وجود دارد. من درباره آنها گزارش دادم. فعالیت‌های بیشتری انجام شده. سانتریفیوژهای دیگری هستند و باز هم تعداد بیشتری اعلام می‌شوند. پس چه بر سر همه اینها می‌آید؟ این پرسشی است که آنها باید در سطح سیاسی به آن پاسخ دهند و بعد از آن می توانیم کمک کنیم.
در هفته‌های اخیر بارها موضوع توافق هسته‌ای تازه با ایران از سوی مقام‌های کشورهای مختلف و سازمان‌های جهانی مطرح شده. افزایش فعالیت‌های اخیر ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی هم بسیاری را نگران کرده است. تهران اما می‌گوید زیر بار مذاکره تازه بر سر برنامه هسته‌ای‌اش نمی‌رود. روز پنجشنبه کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس، در رشته توییت‌هایی با اشاره به سخنان دبیرکل این نهاد گفت که این سازمان نباید در این مسائل دخالت کند و مذاکره دوباره‌ای هم لازم نیست.
هیچ مذاکره مجددی درباره این توافق انجام نخواهد شد و در صورت احیای مجدد اون نیازی به سند جدیدی درباره نقش آژانس نیست. لزومی نداره که شرایط پیچیده بشه.
کشورهای اروپایی عضو برجام میگویند خواستار حفظ این توافقند. با این حال رفتارهای منطقه‌ای ایران و کاهش تعهداتش در این توافق آنها را به فکر یک توافق جامع‌تر برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران انداخته است.
درباره ایران با توجه به برجام خیلی مهم است فرصتی به دولت تازه آمریکا داده شود تا ببیند این هم چطور پیش می رود و موضع ایالات متحده در قبال آن چیست. از نظر ما هنوز این موضوع اهمیت حیاتی دارد که ایران نباید در آینده به تسلیحات هسته‌ای دست یابد.
رایزنی های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با کشورهای منطقه موجب شده که برخی از کشورهای عربی با اسرائیل دست دوستی دهند. حالا عربستان سعودی رقیب منطقه ایران و برخی از دیگر کشورهای عربی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه برجام هم صدا شدند. نخست وزیر اسرائیل چند سالی است که از اقدامهای اطلاعاتی این کشور علیه فعالیت‌های هسته‌ای تهران به طور علنی سخن می‌گوید. بنیامین نتانیاهو حدود 2 سال پیش محسن فخری‌زاده را مغز متفکر فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای ایران معرفی کرده بود. به دنبال ترور محسن فخری‌زاده، یکی از افراد کلیدی در توسعه هسته‌ای ایران، این کشور اسرائیل را به دست داشتن در این اقدام متهم کرد و وعده انتقام داد. دیروز در میانه تنش‌ها بر سر توافق هسته‌ای ایران، آسوشیتد پرس از دستیابی به تصاویر ماهواره‌ای خبر داد که حاکی از ساخت سازه‌ای تازه در محل تأسیسات فورد است. این خبرگزاری میگوید که منبع این عکس مرکز تحقیقات هوافضای کره جنوبی است. با این حال رادیو فردا به طور مستقل قادر به تایید این اطلاعات نیست. گرچه به دنبال انفجار در تأسیسات نتنز، تهران از ساخت تأسیساتی در دل کوه خبر داده بود، اما ساخت یک تأسیسات تازه در کنار فوردو موضوعی تازه است که تهران از آن سخنی به میان نیاورده. تأسیسات فوردو یکی از مکانهایی بود که در توافق هسته‌ای 5 سال پیش به صراحت مقرر شد که تنها فعالیت‌های تحقیقاتی انجام دهد.
اگر 5 به اضافه 1 برگشت،
دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امید بسیاری به بهبود روابط تهران و واشنگتن در دوره جو بایدن بسته. مجلس با اکثریت اصولگرایان با تصویب لایحه‌ای دولت را تحت فشار گذاشته تا در صورت برطرف نشدن تحریم‌ها از برجام خارج شود. توافق هسته‌ای که دولت حسن روحانی آن را دستاورد خود می‌داند، از سوی منتقدانش از جناح اصولگرا نمادی از تسلیم و شکست است.
دیدید که آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه کرد؟
در رأس این مخالفان رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که همچنان بر موضع خود علیه ایالات متحده پا برجاست و در همین راستا تلاش برای خونساسازی تحریم ها را نسبت به امید بستن به رفع شدنشان دارای اولویت بیشتری می داند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره اقدام ایران برای ساخت تأسیسات هسته‌ای جدید در فوردو، بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین همراه ماست. آقای بیات، این تأسیسات جدید با چه اهدافی اقدام به ساختشون انجام شده و ساخت تأسیسات جدید در فوردو آیا به قصد گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام میشه یا اینکه جبران خسارات وارد شده به نتنز در پی انفجار در این سایت؟
اول اینکه معلوم نیست که این ساختمان ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران باشد، چون اگر می بود باید آژانس خبر می داشت و در لحظه الان من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی یک همچین اقدامی رو بکنه با توجه به اینکه تاکنون به اقدامات نظارتی آژانس دست نزده. برای نمونه بهتون بگم در نتنز که تصمیم گرفته رژیم هم گسترش بده تأسیساتش رو هم ببره در دل کوه، این موضوع رو اعلام کرده. حالا اینی که در فوردو اون تأسیساتی که روزمینی هن آیا قرار است در ارتباط با برنامه هسته‌ای روشون کار بشه یا نشه، اینو فقط میشه گمان زنی کرد. به احتمال قوی نه، یا اقلا آژانس باید خبر می داشت. متوجه هستید؟ به نظر من اینجا دو تا گزافه گویی و گزافه پردازیه که همدیگر رو تکمیل می کنن، متاسفانه با هم در واقع رزونانس ایجاد می کنن با هم. یکی آن که در جمهوری اسلامی همین تصویب نامی مجلس در واقع نوعی رجزخانیه، عملی کردنش به این آسانی ها نخواهد بود، برای دولت اقلا دولت کنی مقدور نخواهد بود هم چیزی. این رجزخانی بعد طرف مقابلم آرام نمیشیند. باید بگم این کاری که تصویب نامی مجلس برای گسترش فعالیت‌های هسته‌ای در واقع یه تهدید توش نهفته است. طرف مقابلم آروم نمیشینه، یه موضوعی رو مطرح میکنه که به نظر من آنچه که الان روی میزه جوهر و گوهر توش نیست که آدم بده مبناش قضاوت کنه بگه برنامه هسته‌ای ایران داره در آنجا هم پیشبرد داده میشه.
آقای باید شما یک شبهه رو مطرح کردین، اگر این تأسیسات به قصد فعالیت‌های هسته‌ای اقدام به ساخت و سازش انجام نشده، پس برای به چه منظوری ایجاد شدند؟
در آنچه که در دل کوه در فردو ایجاد شده او قطعا هسته‌ای بوده و الانم دوباره هسته‌ایش کردن. آنچه که بیرون از این تأسیسات آدم به دقت نمیشه گفت. روایت هست که در آنجا مثلا اقداماتی در تحقیقات راجع به ایجاد خلاء میکنن. ایجاد خلاء خیلی مصارف گوناگون داره، از جمله میتونه مصرف مثلا در غنی‌سازی هم داشته باشه، اما خب مصارف گوناگون. الان راجع به این تأسیساتی که الان مطرح شدن هنوز نمیشه قضاوت کرد. به نظر من جمهوری اسلامی تا کنون، تا لحظه کنونی، همیشه در مورد برنامه هایی که حتی اونجا هم که قرار زیر کوپ سازه در نزدیک نطنز به آژانس خبر داده. اینو الان آژانس هم بیخبر از موضوع، یعنی ممکنه اصلا به موضوع هسته‌ای ربط نداشته باشه. اگر یک وقتی ربط داشته باشه البته خب موضوع جدی خواهد بود، یعنی از دو جهت. یکی این که اصولاً بازم برنامه هسته ایران رو گسترش خواهد داد، ولی قبل از اون به این جهت که نقض اینجا به برجام هم ربط نداره، بلکه به موافقت نامه‌های پادمانی بین آژانس و جمهوری اسلامی برمیگرده. یعنی که باید ایران اگر تأسیساتی میسازد که قرار از هسته ای باشند باید بلا فاصله با آژانس اجازه بدهد،
اطلاع بدهد. خب اگر فرض رو بر این بذاریم که این تأسیسات مرتبط پس با فعالیت‌های هسته‌ای، این روزها که صحبت از مذاکرات مجدد بر سر برجام و بازگشت آمریکا به این توافق هست، این گونه اقدامات چقدر میتونن چالش برانگیز باشن؟
قطعاً. حالا این تأسیسات باشند یا نباشند، اینو فعلا نمیتونیم کنار بذاریم چون روش تردیده. اما اون کارهایی که روشون تردید نیست، مثلا همین تصویب نامه مجلس برای پیشبرد برنامه هسته ایران و یه نکته برجسته توشه که به نظر من معنیش اینه میخوایم بمب بسازی، و اون این که این تصویب نامه مجلس غیر از این که میگه گسترش بدید گسترش بدید گسترش بدید درس های مختلف، میگوید که تولید فلز اورانیوم هم باید صورت بگیرد. میدونید فلز برای ساختن بمب فلز اورانیوم لازمه، و این خیلی جدیه. طبیعتا به نظر میاد که هم در بیرون ایران هم در داخل ایران محافلی هستند که میخوان از پیشرفت روند دیپلماسی که در دوران آقای بایدن متصور است جلوگیری. از این نقطه نظره که بعد به نظر من در این چارچوب دید و طبیعت از طرف جمهوری اسلامی اقدامی که صورت میگیرد جهتی در خلاف دیپلمات.
سپاسگزارم بهروز بیات از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
اشاره شد که این روزها موضوع حقوق بشر به یکی از مناقشه‌های تازه جمهوری اسلامی با جهان تبدیل شده. به دنبال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا هم با تصویب قطعنامه‌ای تند و شدیداللحن نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه مشخصاً به مواردی همچون اعدام‌های اخیر و بازداشت شهروندان دوتابعیتی اشاره شده. اما آیا صدور چنین قطعنامه‌هایی کمکی به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران می‌کند یا تغییر شرایط نیازمند اقداماتی عملی‌تر و جدی‌تر است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهدی بیگی.
در ایران اعدام پشت اعدام و بازداشت پشت بازداشت، در جوامع بین المللی قطعنامه پشت قطعنامه و محکومیت پشت محکومیت. این بار پارلمان اروپا قطعنامه ای را علیه نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده. با آرای موافق بالا. از اعدام روح الله زم سردبیر سابق آمد نیوز گفته شده و همینطور از اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی. نگرانی اروپایی ها اما به نظر بیشتر در مورد زندانی های دو تابعیتی است،
متولد 1150 در شهر،
از جمله احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی. آقای جلالی 4 سال است که در زندان است. به دعوت دانشگاه های ایران به تهران رفته بود. 1 سال بعد در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. در این قطعنامه از نازنین زاغری، شهروند بریتانیایی ایرانی، و فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر فرانسوی ایرانی هم که در زندان جمهوری اسلامی هستند، نام برده شده. قطعنامه‌ای که خواستار آزادی بدون درنگ صدها فعال حقوق بشری، سیاسی و اجتماعی است. این واکنش حسن روحانی به انتقاد نهادهای بین المللی به اعدام روح الله زم.
به هر حال جمهوری اسلامی ایران یه قوه قضاییه داره، قوه قضاییش مستقل، دادگاهش حکم صادر میکنه. اینکه حالا یه حکمی مورد خوشنودی یه گروهی باشه یا مورد ناراحتی یه گروهی باشه که برای ما منات نیست که اونها خوشحالن یا اونها ناراحت هستن.
و این واکنش وزیر خارجه دولت او به اعدام نوید افکاری.
دولت در تصمیم گیری قوه قضاییه نقشی نداره. در واقع قضات قوه قضاییه هم از مقام های مرکزی قوه استقلال خودشون رو دارن.
اینا چیزای مهمی نیست، اینا تمام میشه به حول قوه الهی.
مقام های جمهوری اسلامی یک صدا میگویند قوه قضاییه مستقل است.
لکن وجود یک قوه قضاییه مستقل و شجاع و قاطع را همه باید قدر بدانند، همه باید کمک کنند.
اما آیا قوه قضاییه مستقل است؟
ما در برخورد با فساد خط قرمز نخواهیم داشت.
رئیس قوه را که خود رهبر جمهوری اسلامی تعیین می کند. ضابطین قضایی هم عام و خاص دارند. اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان بسیج از ضابطین خاص قوه قضایی هست. نهادهایی که به طور مستقیم زیر نظر رهبر عمل می کنند. قانونهای حمایتی از این ضابطین دست آنها را در اعمال نفوذ در پرونده های قضایی باز می کند. به عنوان مثال در قانون حمایت قضایی از بسیج آمده کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انتظامی مکلفند در صورت ارجاع گزارش و یا تحویل متهمان از سوی مسئولان رده‌های مقاومت بسیج، متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسالی به مراجع قضایی کند. قوه قضاییه‌ای که همواره استقلالش زیر سوال است، حقوق بشری که همواره نقض می‌شود و جامعه جهانی که همواره محکوم می کند. چرخه ای ادامه دار و دریغ از تغییر. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با دامون گوریز، تحلیلگر سیاسی از لاهه. آقای گوریز، 2 قطعنامه در فاصله 2 روز در محکومیت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، توسط سازمان ملل و همچنین پارلمان اروپا تصویب شده. آیا میشه گفت در طی این سالها حقوق بشر به نوعی زیر سایه قرار گرفته میان مناسبات تجاری و سیاسی جمهوری اسلامی به خصوص با اروپایی ها؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. فقط این 2 قطعنامه که شما فرمودید نیستش. میدونید گزارش بسیار مهمی هم چند روز پیش از طرف عفو بین الملل در خصوص کشتار 67 منتشر شد که در اون مشخصاً اعلام کردن که اگر جمهوری اسلامی پاسخ کافی به پرسش ها نده، که احتمالاً نمیتونن بده چون سال 67 خیلی ها رو سربنیز کرده بعد از اون کشتار، کشتار 67 به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده و در این حال میدونید از وزیر فعلی، وزیر پیشین دادگستری، وزیر فعلی دادگستری، رئیس دادگستری که آقای رئیسی باشه، خبرگان، همچنین رئیس قضات و دیوان عالی کشور، همه اینها اونجا مطرح شدن به عنوان کسانی که میتونن در این جنایت علیه بشریت دست داشته باشن. اینو از این جهت میگم که چقدر مهمه و درست شما میگید که تا شاید اخیراً هم فعلا هم هنوز مسائل سیاسی دیپلماتیک برنامه هسته‌ای که به صورت یه چتری یه بختکی افتاده بود روی ایران و نمیذاشت که هیچ موضوع دیگه ای رو به اون صورت بهش بپردازن، به نظر میاد که این فضا تغییر کرده. دیروز با نزدیک 90% آرا در 45 دقیقه قطعنامه نقض حقوق بشر علیه ایران علیه جمهوری اسلامی در پارلمان اروپا تصویب شد، همچنین قطعنامه دیگه در سازمان ملل، و همه اینها نشون دهنده این هستش که فضا داره عوض میشه و این فضا عوض شدنش به ضرر جمهوری اسلامیه. ببینید اگر رجزوت من یه جمله رو اضافه کنم، اگر هدف مردم ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی، در مبارزه با حکومت اسلامی، رسیدن به حقوق خودشون بر چارچوب ارزش‌های حقوق بشر باشه، تأکید بیشتر نسبت به این مسائل و این جور گزارش‌ها، این جور قطعنامه‌ها طبیعتاً مردم رو خیلی نزدیک‌تر می‌کنه به تحقق این حقوقشون در آینده.
خب چقدر همین قطعنامه‌ها و گزارش‌ها می‌تونه نقش بازدارنده ایفا بکنه؟ چقدر ضمانت اجرایی دارند؟
ضمانت اجرایی اگر نهایت امر رو بخوایم بگیریم، یعنی این که بخوان دخالت سیاسی یا نظامی بکنن به خاطر نقض حقوق بشر، خب خیر، ولی این که فضا رو و هزینه شرکت افراد در اروپا، در کشورهای دیگه برای این نشست‌های تجاری که اخیراً لغو شد همونجور که میدونید، یا مماشات با جمهوری اسلامی، روابط دیپلماتیک، بدبستان، تعویض گروگان‌های دو تابعیتی ایرانی اروپایی با فرض بکنید زندانیان ناقض حقوق بشر در اروپا یا تروریست های جمهوری اسلامی، اینها هزینش میره بالا، چون اینجور قطعنامه، اینجور خبرها، اینجور اتفاقات جمهوری اسلامی رو هرچی بیشتر از اون فضایی که میخواست با برجام به صورت یک حکومت نرمالی که دموکراتیک نیست ولی نرماله، مثل خیلی از کشورهایی که دموکراتیک نیستن، آزاد نیستن، در روابطش با کشورها به تبدیل بکنه، خب موفق نشد با این کار و این قطعنامه ها هزینه رو بیشتر میکنه برای مقامات اروپایی، خبرنگارها که بخوان از این به بعد بیشتر مماشات بکنن یا حتی به نفع جمهوری اسلامی قلم بزنن، و این خیلی نکته مهمیه.
بسیار سپاسگزارم دامون گوریز از اینکه با ما همراه بودید. درس کردن متن کامل گزارش دوره قبلی مجلس ایران درباره پرونده فساد و تخلفات بانک سرمایه، ابعاد تازه‌ای از فساد مالی و اداری در جمهوری اسلامی و دست داشتن نزدیکان مقامات ارشد در این قبیل فعالیت‌ها را برملا کرده. از جمله شراکت محمد امامی و برادرزاده محمود هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه در زمینه دریافت وام‌های کلان و رانت‌خواری گسترده از طریق خرید و فروش زمین‌ها و املاک مرغوب. همزمان رئیس بنیاد مستضعفان هم از وجود 11,000 پرونده در قوه قضاییه درباره اموال و املاک در اختیار این نهاد خبر داده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم.
گوینده این حرف ها در همان روزها دستور به تشکیل نهادی داده بود به منظور شناسایی و مصادره اموال خانواده و نزدیکان محمد رضا شاه پهلوی و همچنین ثروتمندان و سرمایه‌داران ایرانی به نفع مستمندان، کارگران و کارمندان ضعیف. در فرمانش تأکید کرد تا پولهای مصادره شده در بانکها به نام خودش ضبط شوند. نهادی که بعدها بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نام گرفت و زیر نظر نهاد رهبری اداره می شد. با حجم عظیمی از سرمایه که هرگز شفاف و روشن بیان نشد. مرداد ماه گذشته پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در مصاحبه تلویزیونی از قسمتی از اموال بنیاد که در اختیار مسئولین نظام جمهوری اسلامی است پرده برداشت. از کاخ ها و خانه های اعیانی گرفته تا امارت ها و ساختمان ها و افرادی که نام برده می شدند، از هاشمی رفسنجانی و حداد عادل گرفته تا نهادهای نظامی و سپاهی را در بر می گرفت. پرویز فتاح هر چند بعدها از این افراد عذرخواهی کرد، اما خواسته و ناخواسته پرده از چهره نظامی کنار زده بود که به نام کوخ نشینان دست بر کاخ‌ها گذاشته بود و واکنش‌ها را نه تنها متوجه چهره‌های نظام جمهوری اسلامی که متوجه حجم دارایی‌های بنیاد هم کرده بود. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت که مرداد ماه گذشته از ناموفق ماندن طرحش برای شفافیت دفتر رهبری خبر داده بود، با اشاره به وضعیت بنیاد مستضعفان گفت که این نهاد 36 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و باید حساسیت روی آن دوچندان باشد. پرویز فتاح روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بدون آن که رقم دقیق و درستی از حجم دارایی یا اموال بنیاد مستضعفان دهد، سهم این نهاد از اقتصاد ایران را تنها 0.08% عنوان کرد. با این حال شاید اشاره آقای فتاح به تشکیل 11 هزار پرونده قضایی مرتبط با املاک بنیاد تصویری از حجم عظیم این دارایی‌ها به دست دهد.
گاز اشکاور زدن.
تابستان گذشته با ادعای مالکیت از سوی بنیاد مستضعفان، مأمورین امنیتی با ساکنان روستای ابوالفضل اهواز درگیر شدند. پرویز فتاح گفت علت حضور مأموران بنیاد این بوده که به آنها گفته شده بود ساکنان این روستا زمین خار هستند.
میخوان خونه‌هامون رو سرمون خراب بکنن.
کاخ‌ها و کوخ‌ها اما تنها محدود به بنیاد مستضعفان نمی‌شوند. روز گذشته و در جریان پرونده بانک سرمایه، جزئیات تازه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی یک عضو خانواده هاشمی شاهرودی در دسترس قرار گرفت. محمود صادقی، نماینده سابق مجلس، گزارش محرمانه تحقیق و تفحص مجلس دهم از پرونده فساد و تخلفات بانک سرمایه را منتشر کرده که در آن از سید احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده و داماد محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نام برده شده است. بر مبنای این گزارش، محمد امامی و سید احمد هاشمی شاهرودی در شراکت با هم در طول سالهای 91 تا 93 نزدیک به 330 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه گرفتند. در بخش دیگری از این گزارش به خرید املاک واقع در لواسان، شمیران و خیابان فرشته متعلق به بانک سرمایه به ارزش بیش از 400 میلیارد تومان در سال 92 توسط احمد هاشمی شاهرودی و محمد امامی اشاره شده است. بنابر این گزارش، این دو نفر پس از مدتی این املاک را با چند برابر قیمت برای تهاتر بدهی خود به بانک سرمایه فروختند. در دادگاه بانک سرمایه تا کنون پرونده‌های جنجالی زیادی بررسی شده است که از مهمترین آنها میتوان به صدور حکم 10 سال حبس برای عمار صالحی، پسر عطاالله صالحی، فرمانده سابق ارتش، و صدور حکم 20 سال حبس برای هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری، وزیر کار ایران، و حکم 20 سال حبس برای حسین هدایتی از سرمایه گذاران فوتبال در ایران اشاره کرد. پرویز کاظمی، وزیر پیشین رفاه ایران، نیز در این پرونده به 20 سال زندان محکوم شد. احمد هاشمی شاهرودی با وجود ذکر نامش در کیفرخواست در جلسات دادگاه بانک سرمایه حاضر نشد. در حاشیه پرونده بانک سرمایه به نام باقر هاشمی شاهرودی، فرزند محمود هاشمی شاهرودی هم اشاره شده است. بر اساس برخی گزارش ها این دو نفر در حال حاضر در عراق زندگی می کنند. فساد مالی مسئولان جمهوری اسلامی و فرزندانشان و حجم نامعلوم سرمایه‌های بنیاد مستضعفان از جمله مواردی است که توجه‌ها را به مفهوم مستضعف جلب می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی اما سال گذشته معنای جدیدی برای این کلمه معرفی کرد.
یعنی این چند سال اخیر باب شده آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر، مستضعفین یعنی آسیب پذیر، نه مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت، این معنی مستضعفین.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
پاسخ رسمی دفتر آیت الله علی سیستانی از مراجع شیعیان درباره ابهامات سفر روح الله زم، فعال سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی به عراق، با واکنش‌های متعدد کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بوده. بنیامین صدر از رادیو فردا نگاهی کرده به برخی از اونها.
سلام، در 24 ساعت گذشته علاوه بر خبر تخریب سنگ آرامگاه نوید افکاری، کشتیگیر معترض ایرانی که چندی پیش در ایران اعدام شد، ماجرای پاسخ آیت الله علی سیستانی به ربایش در واقع ربودن روح الله زم از عراق هم که گفته میشه با هماهنگی دفتر او و به اسم دفتر او و خود ایشون انجام شده، واکنش نشون داد و این موضوع رو تکذیب کرد و گفت که در اطلاعاتی که از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گرفته، اون این موضوع رو تکذیب کرده. این واکنش و اطلاعیه دفتر علی سیستانی در بین کاربرهای شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری داشت. خیلی از اونها این موضوع رو قانع کننده ندونستند. رضا گفته که آیت الله سیستانی اگر هدفش یک پاسخ سردستی رسانه‌ای بوده، خب به هدفش رسیده، اما اگر میخواد حقیقت روشن بشه، نباید از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که خودش زینف هست در این موضوع، در واقع فقط جویای این اتفاق و این اتهام میشده، بلکه باید صدای روح الله زم، اطرافیانش و نزدیکانش رو میشنیده و توضیحات اونها رو میشنیده. این اطلاعیه علی سیستانی به تعبیر رضا نمیتونه افکار عمومی رو قانع بکنه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که نهایت حس مسئولیت و پاسخ بزرگترین مرجع جهان تشیع، به تعبیر این کاربر، به سوء استفاده از نام خودش و دفترش همین اطلاعیه بود. آیت الله سیستانی اگر به قیامت معتقده، باید برای معترضین به این رفتار جمهوری اسلامی و معترضان به اعدام روح الله زم جواب بهتر و قانع کننده تری آماده میکرد و به اونها میداد. کاربر دیگری هم اشاره کرده به در واقع نقش مراجع تقلید و روحانیون ناراضی پیش از انقلاب 57 و اینکه به هر بهانه‌ای با پادشاهان پهلوی مخالفت میکردن یا از اونها انتقاد میکردن. این کاربر نوشته که این موضوع و واکنش علی سیستانی نشون میده که اونها در دوره شاهان پهلوی درد دین نداشتن، برخلاف اون چیزی که ادعا میکردن، بلکه درد دنیا داشتن. کاربر دیگری هم به نام کارن اشاره کرده به در واقع نقش و جایگاه مراجع تقلید پس از انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی و گفته با روی کار آمدن این نظام اونها به قدرت و ثروتی دست یافتن که دیگه نمیخوان اون رو به خطر بندازن با گلایه هایی که میکنن. کاربر دیگری هم مشابه همین موضوع اشاره کرده به نگرانی طرفداران و نزدیکان علی سیستانی از نفوذ سپاه پاسداران در عراق و همینطور منافع اقتصادی که بیت ایشون در ایران داره، مثل دریافت وجوهات و مسائلی از این دست، مسائل مذهبی، و گفته که علی سیستانی به هیچ عنوان دوست نداره که این موضوع، یعنی اعدام یک ناراضی سیاسی ایرانی، تحت شعاع قرار بده روابط خودش با جمهوری اسلامی رو، و اطرافیانش هم از این موضوع نگران هستن.
اما در حالی که هر روز بر تعداد کشورهایی که واکسیناسیون علیه کرونا را آغاز کرده یا برای آن برنامه ریزی کردند افزوده می شود، تکلیف ایرانیان در این زمینه همچنان نامعلوم است. در میان مقامهای بین‌المللی تایید ابتلای رئیس جمهوری فرانسه و واکسن زدن معاون رئیس جمهوری آمریکا خبرساز شده و البته انتقاد پادشاه سوئد از سیاست دولتش برای مهار بحران. مقام‌های ایرانی اما فعلا ایجاد ممنوعیت و محدودیت رفت آمد در شب یلدا را به عنوان راهکار تازه خود اعلام کردند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از ایلیا جزایری.
وزارت بهداشت ایران می‌گوید شمار جانباختگان روزانه کرونا در این کشور به کمتر از 200 نفر رسیده، آماری که مقام‌های رسمی می‌گویند نتیجه وضع محدودیت‌های سختگیرانه در هفته‌های اخیر است، پس از آنکه آمار رسمی روزانه جانباختگان کرونا به حدود 500 نفر رسیده. حال مقام‌های بهداشتی می‌گویند نگران تجمع‌های خانوادگی شب‌های آخر پاییز هستند.
از طرفی در ایام پایانی فصل پاییز هستیم و یلدا با این سنتی و باستانی اون برای همه ما خاطره انگیزه. حال با توجه به شرایط حال حاضر بیماری در کشور، درخواست ما از شما مردم عزیز کشورمون اینه که برای حفظ سلامتی خودتون و عزیزانتون کمک کنید یلدای امسال رو با خاطره متفاوت به دور از هم و به شکل مجازی برگزار کنیم تا انشاءالله شیرینی بلندترین شب سال با برگزاری دور همی‌های کوچیک تلخ نشه.
این در حالی است که اکثر مردم جهان در انتظار رسیدن واکسن کرونا هستند. واکسنی که تزریقش در برخی کشورها آغاز شده، در منطقه عربستان سعودی از دیروز تزریق واکسن شرکت فایزر را به شهروندان آغاز کرد. کشورهای دیگر هم به دنبال آن هستند. فلسطینی ها هم تماس‌های خود را برای دریافت واکسن آغاز کردند.
فإن الحكومة تسعى جاهدة لتنويع مصادر،
دولت تلاش می‌کند منابع دسترسیش به واکسن را متنوع کند. با سازمان بهداشت جهانی تماس‌های با شرکت مدرنا، شرکت اسپوتنیک، واکسن چینی و آکسفورد بریتانیا برقرار کردیم. همچنین با برخی کشورهای دوست تماس گرفتیم که متعهد به فراهم کردن واکسن برای ما شدند. فراهم شدن دوزهای لازم برای تزریق واکسن به همگان چند ماه زمان می‌برد.
در اروپا محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها با نزدیک شدن جشن‌های روزهای آخر سال میلادی تشدید شد. مثلا در ایتالیا مردم می‌گویند امسال جشن کریسمس متفاوت با سال‌های پیش خواهد بود.
کریسمس غیر معمولی خواهیم داشت با فاصله گذاری اجتماعی. کریسمس کووید این کمی مشکله، چون همه خانواده دوست دارن به سنت ها احترام بذارن و وعده‌های نهار شام رو با هم بخورن، اما امسال همه چی سخته. فکر کنم شب سال نو سختی هم خواهیم داشت.
اینجا جایی است که رئیس جمهوری فرانسه که مبتلا به ویروس کرونا شده دوران قرنطینه خود را می‌گذراند، در حالی که برخی کشورهای اروپایی قرار است از هفته آینده تزریق واکسن را آغاز کنند، از جمله اسپانیا.
اعلام میکنم که تزریق واکسن توی اسپانیا روز یکشنبه 27 دسامبر آغاز میشه. بر پایه اطلاعاتی که دریافت کردیم، دوزها رو روز شنبه 26 دسامبر از فایزر بیونتک دریافت میکنیم و روز یکشنبه 27 دسامبر اسپانیا مدیریت تزریق ها رو آغاز میکنه.
در آمریکا این روند آغاز شده و معاون رئیس جمهوری این کشور از جمله کسانی بود که واکسن شرکت فایزر را تزریق کرد. حالا انتظار می‌رود واکسن شرکت مدرنا هم به زودی مجوز دریافت کرده و توزیع شود. هرچند دونالد ترامپ پیش از اعلام نظر سازمان غذا و دارو از تایید شدن این واکسن خبر داده بود.
واکسن مدرنا موافقت اکثریت قاطع را به دست آورد. فوراً توزیع خواهد شد.
حالا خانواده های سلطنتی هم درگیر موضوع کرونا شدند. پس از مدت ها انتقاد از شیوه برخورد دولت سوئد با همه گیری، سرانجام پادشاه این کشور هم از شکست خوردن سیاست کشورش در کنترل این بحران خبر داد. و اینجا در اسپانیا پادشاه این کشور به همراه خاندان سلطنتی یادبودی برای ده ها تن از کادر پزشکی بهداشتی کشور که جان خود را در اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده اند نصب کردند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو در مورد مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا دکتر کامیار علایی از کالیفرنیا همراه ماست. آقای دکتر علایی، صحبت ها در مورد خرید واکسن کرونا از سوی ایران بسیار متناقض هست. از یک سو رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته دولت ایران نتونسته منابع مالی لازم برای خرید واکسن رو فراهم کنه، از سوی دیگه رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که به دلیل تحریم نقل و انتقال مالی برای خرید واکسن با مشکل مواجه شده. این در حالی که آمریکا اعلام کرده بود که وزارت خزانه داری این کشور مجوز لازم رو برای پرداخت‌های مربوط به خرید واکسن صادر کرده. این تناقض‌ها از کجا ناشی میشه؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطور که فرمودین، در واقع هر دو سه روز اینا یک صحبتی رو گفتن که بلافاصله توسط بعضی از همکاران خودشون در واقع زیر سوال رفت. حتی در مورد حمل و نقل هوایی که گفتن که شرکت‌های هواپیمایی نمیتونن، خود در واقع شرکت هواپیمایی گفت ما میتونیم و در کنارش ما میدیم 350 تا ایرلاین هستن که میتونن این کار رو به راحتی برای ایران انجام بدن. به نظر من این یک بهانه هست برای در واقع توجیه استفاده از واکسن‌های داخلی که نمیدونیم واقعا داخلی هست یا به هر دلیلی میخوان در واقع مجوزی برای اون صادر کنند. و ما میدونیم وقتی که در مورد مسائل خیلی پیچیده ای صحبت میشه، بحث موشکی، بحث در واقع هسته ای، بلافاصله ایران خودش رو به عنوان یکی از در واقع پیشگامان میذاره، ولی در مورد این مسئله ای که در واقع خیلی از کشورهای در واقع توسعه نیافته در واقع دارن آمادگی پیدا میکنن، بلافاصله با این شدت مقاومت و مخالفت میشه، به نظر من یک مسئله یا سیاسی هست یا منافع مالی.
خب سرانجام واکسن تولید شده توسط شرکت مدرنا هم توسط سازمان غذا و داروی آمریکا FDA تایید شد. این مسئله از چه جهاتی اهمیت داره؟
به نظر من این نقطه عطفی هست در کنترل همه‌گیری در واقع کرونا. از یک طرف ما واکسن های متفاوتی رو داریم، از طرف دیگه مشکلی که ما با فایزر داشتیم نگهداری منفی 70 درجه بود که از لحاظ لوجستیک یک کمی چالش برانگیز بود، مخصوصا برای کشورهای در حال توسعه و مخصوصا برای جاهایی که مناطق روستایی زیادی دارن. ولی برای مدرنا ما میدونیم که بحث منفی 20 درجه هست که در واقع همون دمای فریزر خانگی هست و بعد هم که به یخچال منتقل بشه تا 30 روز میتونه دوام پیدا کنه. به خاطر همین به نظر من با وجود مدرنا خیلی از کشورهایی که در ابتدا نمیتونستن در واقع زیرساخت لازم رو داشته باشن میتونن به راحتی این زیرساخت رو آماده کنن.
خب به غیر از مسئله نگهداری در دمای خاص، این دو واکسن چه تفاوت‌هایی دارن با هم دیگه؟
همونطوری که میدونید هر دو واکسن روی مسنجر آرنه یا mRNA کار میکنن و تنها تفاوتی که دارن اون قسمت لیپوپروتئین هایی هست که در واقع روی mRNA در واقع تعریف شده. مسئله مهمی که ما میدونیم این هست که در واقع در کنار این منفی 20 درجه بودن برای مدرنا و فایزر که منفی 70 درجه هست، این هست که ما دسترسی های متفاوتی برای هر دو واکسن برای جاهای متفاوت داریم، چون میدونیم بعضی سرمایه‌گذاری کرده روی واکسن و بعضی روی واکسن دیگه. تنها تفاوتی که بین این دو تا واکسن وجود داره این هست که فایزر برای بالای 16 ساله ولی مدرنا برای 18 ساله، بنابراین 16 تا 18 سال برای واکسن تنها فایزر تاییدیه صورت گرفته. در کنارش تاثیرپذیری هر دو خیلی به هم شبیه هستن. میدونین که در واقع 15000 نفری که واکسینه شدن در مقابل 15000 نفری که واکسینه نشدن، برای مدرنا تنها 11 نفر مبتلا شدن و هیچ کدام بیماری شدیدی نگرفتن. به خاطر همین ما وقتی اینها رو در کنار هم میذاریم میبینیم که یک نقطه عطفی هست که در کنار فایزر که هفته پیش تایید شده، مدرنا هم تونسته که در واقع بعد از 10 سال که اولین واکسنی هست که وارد مرحله سوم شده و اینا هیچ واکسنی در گذشته نداشتن، این تاییدیه رو بگیره و یک خبر خوشی برای خیلی از کشورها باشه.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر کامیار علایی از اینکه با ما همراه بودید.
درود بر شما، خیلی خوشحال شدم.
با شیوع ویروس کرونا و قرنطینه‌های سراسری، اقتصاد بسیاری از کشورها دچار رکود چشمگیری شده. بازار مرکزی شهر کرکوک عراق هم از این موضوع در امان نبوده. آنچنان که بسیاری معتقدند تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد این شهر از تأثیر حملات نظامی داعش بیشتر بوده. گزارشی ببینیم در این زمینه.
اینجا بازار مرکزی کرکوک است. کرکوک شهری است در شمال بغداد که از سال 2014 درگیر حملات نظامی گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بوده است. حالا پس از شیوع ویروس کرونا و قرنطینه سراسری در عراق، اقتصاد و بازار این شهر دچار رکود چشمگیری شده است. این مغازه‌ها لوازم دست دومی مانند مبلمان و لوازم برقی می‌فروشند. ماه‌ها قبل از شیوع ویروس کرونا و در یک روز عادی این خیابان‌ها شلوغ و پر از مشتری بود، اما حالا کاملاً خالی است. کوچکتر شدن اقتصاد این منطقه برای صاحبان مشاغل مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. بسیاری از این فروشندگان ممکن است شغل خود را از دست بدهند. آنها در تلاشند کسب و کار خود را حفظ کنند.
از شیوع ویروس کرونا 3-4 ماه میگذره. ضرر مالی من همچنان ادامه داره و سودی نداشتم. در این چند ماه چیزی نفروختم. دیگه نمیتونم اجاره مغازم رو بدم.
در طول قرنطینه تنها فروشگاه‌های مواد غذایی، نانوایی‌ها و داروخانه‌ها باز بودند و هر بار فقط 5 مشتری با رعایت فاصله اجتماعی می‌توانستند وارد این مکان‌ها شوند. پوشیدن ماسک اجباری شد و افرادی که در مکان‌های عمومی ماسک نداشتند جریمه می‌شدند.
من از سال 1996 در این بازار کار میکنم. ویروس کرونا تاثیر زیادی در بازار داشته. از سال 1996 تا الان هیچ عاملی یا اتفاقی نتونسته اینقدر مؤثر باشه. حتی با اومدن داعش در سال 2014 اوضاع بازار اینقدر بد نشده بود.
حالا با کمتر شدن قرنطینه و محدودیت‌های رفت و آمد، بازار در تلاش است دوباره به دوران قبل از شیوع ویروس کرونا بازگردد. گسترش این بیماری در عراق نیز تاکنون خسارت زیادی وارد کرده است.
مارتین والزر نویسنده مشهور آلمانی را از تاثیرگذارترین نویسندگان معاصر می‌دانند و اکثر آثار او به اغلب زبان‌های مختلف ترجمه شده. برگردان فارسی رمان ازدواج‌های فلیپسبورگ اثر مارتین والزر به ترجمه اجدر انگشتری در ایران منتشر شده. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، مارتین والزر چه کارنامه‌ای داره؟
مارتین والزر که در سال 1927 متولد شده و بعدم ادبیات و فلسفه و تاریخ رو در چند دانشگاه آلمانی خونده و یکی از مشهورترین و بانفوذترین نویسندگان معاصر اروپا هستش در آلمان هم. همچنین مدت‌ها کارگردان تلویزیون بوده، به کارهای گوناگونی کرده در زمینه بسیار خبرنگاری و اینا، اما آثار او بسیار آثار بسیار جذاب، پرخواننده و در عین حال از نظر منتقدین دارای کیفیت‌های متعالی هنری هستند، ادبی هستند. مهمترین جوایز ادبی آلمان رو مثل جایزه هرمان هسه، جایزه یورگ بوشنر و جایزه صلح اتحادیه انشالات کتاب در آلمان رو دریافت کرده. بازم متعلق به همون نسلی هستش که گونتر گراس به اون نسل تعلق داره، یعنی نسلی که بعد از جنگ آمدن و به اصطلاح آثار خودشون رو خلق کردن. در این حال او به دلیل اینکه از نظر سیاسی بسیار آدم صریح هست و گاهی هم موازی گرفته که متفاوت هست با اون جریان مسلط روشنفکری، بسیار سر صدا انداخته. مثلا سخنرانیش هنگامی که جایزه به اصطلاح اتحادیه ناشران دریافت میکرد و برگشت نقد کرد به اصطلاح برخورد آلمانی ها رو به گذشته خودشون، یا کتاب رمان داستان مرگ یک منتقد که به اصطلاح درباره یکی از بزرگترین منتقدین آلمان نوشته و متهم شد به یهودی ستیزی و غیره، بسیار سر صدا انداخته. برحال آثار او همیشه آثار مطرحی بوده، آثار زیبایی بوده. زبان او بسیار زبان منتقدین ازش تعریف میکنن، لایه های گفتاری گوناگون رو، طنز بسیار متعالی در آثار او هستش که این رو هم منتقدین ادبی و هم خواننده رو شیفته میکنن.
خب رمان ازدواج های فلیپسبورگ چه داستانی داره و چه مفاهیمی رو مطرح میکنه؟
این اولین اثر این نویسنده است و در سال 1357 چاپ شد و مورد استقبال گسترده هم قرار گرفت و او رو مشهور کرد به اصطلاح. در 4 فصل این رمان او سعی به اصطلاح که در یک شهر فرضی رخ میده، او جمهوری آلمان رو بعد از جنگ توصیف میکنه، اون چیزی که معروف است به نام معجزه اقتصادی. میدونیم که آلمان ویران شده بود و بعد در نتیجه طرح مارشال و برنامه‌های گوناگون اینا آلمان رو بازسازی کردن. در این دوره بازسازی یعنی سرمایه‌گذاری وسیعی هم انجام شد و در نتیجه اخشاری به وجود آمدند در جامعه، ثروتمندانی که مرغوس را بهره مند شده بودند از این رشد اقتصادی با شیوه‌های گوناگونی که این شیوه‌ها بسیار شیوه‌های نادرستی بود و در این حال یک زندگی عبث رو میتوند. ما میتونیم مشابهش رو بگیم مثلا در دوره آقای رفسنجانی که اومد دوره باز به اصطلاح بازسازی و سازندگی نمیدن اینا. او هم البته نه با اون کاری که آلمانی‌ها کردن سرمایه گذاری واقعی در صنایعشون بود. آقای رفسنجانی اون درآمدهای نفتی رو به شکل رانتی توزیع کرد و بعدم اموال دولتی رو به شکل رانتی توزیع کرد به نزدیکان خودش اینا، اما این سبب شد یه قشری به وجود بیاد که قشر به اصطلاح ثروتمندی که از بهره برده بودن از این تحول، و این قشر بی فرهنگ است. واسه در این آلمان به اصطلاح توصیف میکنه که چگونه به اصطلاح اینها به وجود آمدن، چه روابطی داشتن و در واقع یک تصویر دقیقی میده یا یک گزارش هنری ادبی ارائه میده از اون دوره آلمان که کمتر هم درباره اون دوره رمان نوشته شده، چون در اون دوره که او این کتاب رو نوشت نویسندگانی مثل بونتگراس و اینا که طبل حلبی رو در همون دوره نوشت داشتن گذشته آلمان رو بررسی میکردن، گذشته نازی آلمان رو و به اصطلاح اینا. اما این در واقع یک شهادت از اون دوران و از اینکه چطور به اصطلاح آدم ها از شرایط اقتصادی بهره‌مند میشن، چگونه بستا در بافت روابط خانوادگی فامیلی نمیدونم غیرو از اون مزایای اقتصادی برخوردار میشن و چگونه اخلاق سقوط.
بسیار سپاسگزارم فرج سرکویی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما.
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته با برگزاری چند دیدار ادامه پیدا کرد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، بازی استقلال و ذوب‌آهن، توقف استقلال و برد پرگل گلگوهر برامون بگو.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. خب استقلال راضی کننده شروع نکرده فصل و همچنان با نارضایتی رو به افزایش هواداران این تیم داره پیش میره و محمود فکری هم چندان تن به پذیرش انتقادات نمیده و حتی با کنایه نسبت به دوران قبلی میگه که همونطور که به استراماچونی فرصت دادین به منم فرصت بدین، ولی خب به نظر نمیاد قیاس درستی باشه. استراماچونی یک تیم رو ساخت در حالی که محمود فکری تیم آماده رو تحویل گرفت، یعنی تیمی که فصل قبل به فینال حذفی رسیده و در لیگ برتر هم دوم شده، ولی استقلال شرایطش به نظر نمیرسه که با ادامه این روند بتونه حتی تغییری در اون پدید بیاد. هنوز محمود فکری دنبال دستیاره، با وجود اون نیمکت شروع و پرتعدادی که افراد زیادی اومدن رفتن، به هر حال صدر جدول رو با یک بازی بیشتر که به دست آورده بود از دست داد، تقدیم شد به تیم گلگهر سیرجان با هتریک گادوین منشا که 9 گله شده شگفت‌آور، یعنی بهترین فصل دوران فوتبالی خودشو منشا داره سپری میکنه. امیر
مهدی سابقه داشته که در 7 هفته یک گلزن با 9 گل در صدر جدول باشه، فکر میکنم یک چیز کم سابقه ای هست.
خیلی کم، اونم در فوتبال کم گل لیگ برتر ایران. جالبه که امیر قلعه‌نویی در هر تیمی که بوده به یک مهاجم هدف اعتماد میکنه و اون مهاجم هدف هم با آرامش کارش انجام میده. دیدیم که سالها با استنلی کیروش این کارو انجام میداد، حالا با گادوین منشا و تیمش دوباره برگشت به صدر جدول. از اون طرف دیدیم استقلال مقابل ذوب‌آهن علی‌رغم اینکه خب موقعیت‌هایی داشت، از اون طرف رشید مزاری هم چقدر موقعیت گرفت. یکی از دربی‌های خوزستان رو هم فولاد مقابل نفت مسجد سلیمان در ثانیه‌های آخر واگذار کرد و به هر حال لیگ داره همچنان با این روند ادامه پیدا می‌کنه.
خب بریم سراغ بازی امروز، بازی بسیار مهم و حیاتی برای پرسپولیس و بسیاری از فوتبال دوستان در ایران، فینال لیگ قهرمانان در آسیا.
فوتبال ایران پر از تلسمه، تلسم‌های ناکامی. بعد از انقلاب هیچ وقت ایران به فینال جام ملت‌ها هم نرسیده، چه برسه قهرمانی. بعد از انقلاب ایران هیچ وقت حضور نداشته در بازی‌های المپیک و 27 ساله که باشگاه‌های ایرانی قهرمان آسیا نشدن. از وقتی که عنوان این رقابت‌ها لیگ قهرمانان شده هیچ وقت قهرمان نشدن. آخرین تیمی هم که جام باشگاه رو برد پاس تهران بود که این تیم منحل شده و پرسپولیس با یک وضعیت شگفت‌آوری تونست به فینال برسه و حالا که به فینال رسیده یه بازیه، در فینال هم هر اتفاقی ممکنه. رقیب تیم اولسان هیوندای، بزرگترین شبکه فروش صنایع سنگین جهان رو هیوندای در اختیار داره و نبرد نابرابر واقعا. ولی اگر مهدی جان پرسپولیس قهرمان بشه به جام باشگاه‌های جهان میره، علاوه بر درآمد هنگفت ارزی از قهرمانی لیگ قهرمانان، شانس بازی با بایر مونیخ رو پیدا میکنه و از یحیی گل محمدی سرمربی تا حامد لک دروازه‌بان و بقیه بازیکن همه فرصت انتقال به تیم‌های خارج از کشور رو پیدا میکنن. همه اینا یعنی درآمدزایی دیگه و برای لیگ ایران هم که لیگ چندان معتبری نیست امتیاز جالب توجه و ویژه‌ایه. من فکر میکنم که به این بازی باید به دیده ملی نگاه کرد و خیلی مهمه که پرسپولیس بتونه اگر فرصتی برای قهرمانی داره قدر این موقعیت رو بدونه. شاید دیگه ما با این وضعیتی که فوتبالمون داره با این شرایط اقتصادی بعیده که اصلا دیگه بتونیم به این مرحله برسیم. امیدوارم که این اتفاق شگرف رخ بده و پرسپولیس بتونه لیگ قهرمانان آسیا رو فتح کنه.
مهدی، جدا از حال خود بازی، یک نکته که خیلی خبرساز شد مسئله گزارش عادل فردوسی‌پور بود از اینستاگرام AFC. در این رابطه هم کوتاه برامون میگی؟
من فکر کنم این مسائل واقعا فقط در ایران خبرساز میشه، یعنی انقدر محدودیت ها و سانسور و برخوردهای شخصی و برخوردهای چکشی و ضربتی از بازیکن و داور گرفته تا گزارشگر انقدر زیاده که دیگه به هر حال این مسائل هم تبدیل به خبر میشه. ولی جمعی جهات امیدوارم که پرسپولیس قهرمان بشه.
ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
پرستاران و پزشکان و همچنین کادر درمان در ایران همچنان تحت فشار شدید بار بیماران بستری شده کرونا قرار دارند و روزنامه سپید در این زمینه گزارشی منتشر کرده. سخنان معاون پرستاری وزارت بهداشت هم در این گزارش آمده که بیش از 45,000 پرستار در ایران تاکنون مبتلا شدن به کرونا و از این تعداد، البته ایشون گفته ما آمار دقیقی نداریم از پرستارانی که جان باختن، اما دیگر مقام های وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی بیشتر اعلام کردن که دست کم 100 پرستار جان خودشون رو بر اثر کرونا از دست دادند. و تازه ترین آماری هم که در این زمینه اعلام شده علیرضا زالی اعلام کرد که رئیس یا فرماندهی ستاد مقابله با کرونا در تهران هست. ایشون گفت 46 پرستار و پزشک در تهران جان خودشون رو از دست دادن و 200 نفر دست کم در دیگر شهرها و استانهای ایران جان باختن. روزنامه سپید در یه گزارش دیگر هم از قول پرستاران نوشته که فرسودگی شغلی و شیفت‌های سنگین کاری آسیب این روزهای پرستاری است و علاوه بر این که بسیاری از اونها مبتلا شدن به کرونا، این وضعیت کمبود پرستارانی که دولت حاضر به استخدام اونها نیست و فقط 89 روز باشون قرارداد میبنده، در این شرایط کرونا اعتراض بسیاری از پرستاران رو هم در هفته های گذشته در پی داشته. اما موضوع دیگری که روزنامه ها بهش پرداختن موضوع جماران هست. محله جماران در تهران ساختمان بیش از دو طبقه در اونجا از سالها پیش ممنوع بوده و محله گران قیمتی هم در مجموع در تهران هست. حالا از یک سال پیش که اختلاف بین شهرداری تهران پیش آمد و شورای شهرور نهاد ریاست جمهوری و سر ساخت یک ساختمان که متعلق به ریاست جمهوری بوده، اگرچه برخی اعضای شورای شهر میگن متعلق به شخص حسن روحانی است، اونجا ساختمان چند طبقه اونها در حال ساخت بودن، از تحت عنوان ریاست جمهوری اعتراض شد، بخشش تخریب شد، ولی در نهایت اراده دولت تحمیل شد به شهرداری و شورای شهر و این مجوز و محدودیت ساختمان های بیش از دو طبقه در جماران رفع شد. روزنامه تعادل نوشته که بسیاری از بافت جمعیتی جماران در این چند دهه گذشته تغییر کرده، فقط 30% از آدم‌های بومی و افراد بومی در اونجا باقی موندن، 70% مقام‌های سیاسی و حکومتی هستند که اینجا رو به دلیل همین محدودیت با قیمت بسیار ارزانی از اون افرادی که بومی اونجا بودن خریداری کردن زمین‌ها و خانه‌ها رو. حالا این رفع محدودیت از سوی نهاد ریاست جمهوری و شهرداری تهران سبب میشه که قیمت ها اونجا کلی رشد خواهد کرد و به همین دلیل هست که این روزنامه نوشته که دولت با کارشکنی و حتی نقض قوانین و وادار کردن شهرداری به پذیرفتن به لغو این محدودیت ها رانت سازی کرده برای سیاسون محلی جماران. روزنامه شهروند هم گزارشی داره درباره 4 کودکی که 2 سال پیش در یک آتش‌سوزی در مدرسه یکی از مدارس شهر زاهدان جان خودشون رو از دست دادن. در گزارش روزنامه شهروند اشاره شده که با گذشت 2 سال هنوز تکلیف این پرونده روشن نیست و گفتن که 70% آموزش و پرورش مقصر است، 10% مدیر و همچنین بخشی هم استانداری و فرمانداری و شهرداری. عین همین اتفاق درباره هواپیمایی که 3 سال پیش هم سقوط کرد در حین پرواز از تهران تا یاسوج رخ داد و به نوشته روزنامه همشهری در اونجا هم هیچ مقام رسمی حتی به حبس هم محکوم نشده، در حالی 66 نفر جان خودشون رو از دست دادن، حد اکثر جریمه بین 30 تا 50 میلیون تومان تعیین شده. به نوشته روزنامه همشهری.
بسیار بسیار سپاسگزار که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.